وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مورد دوم از استثناء اول، ما اشار الیه سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه بقوله و منهم من لم يتق النساء کسی که در احرام حج جماع کرده است، بر این کس مدیت در شب 13 واجب است. این مورد کسابتی اصلی دارد که جماع در حال احرام باشد، ملحقاتی دارد که عبارت از لمس خانوم ها، تقبیل خانوم ها و غیر ذالک. در رابطه با است که جماع در حال احرام باشد، دو دلیل برای وجوب بیتوته در منا در شب 13 ذکر شده است. دلیل اول اجماعی است که صاحب مستند و غیره ادعا کردند، به قوله اجماعا محققا و محکیت. دلیل دوم حدیث یک از باب 11 از ابواب عود الی مناس، عن ابی عبدالله علیه السلام قال من اتى النساء في احرامه يكن له أن ينفر في النفر الأول. این حدیث دلالت بر این دارد که این ناسک در شب 13 که آخر لیالی تشریق است باید در منا بماند. نظریه دوم که یمیل از مرحوم محقق اردبیلی و صاحب مدارک و جماعتی این است که بر این حاجی بقای در شب 13 واجب نمی باشد. این نظریه ایزن دو دلیل دارد. ابتداعا این قائلین در ادله وجوب مناقشه می کنند، به این بیان که اجماع معلوم نیست و روایت هم ضعف سندی دارد به اعتبار وقوع محمد ابن مستنیر که نه در روایات این نام آمده است غیر از همین مورد و نه در کتب رجال نامی از او برده شده است و توصیف شده است و روایت او ضعیفتون سندن کما انها ضعیفتون دلالتن. ضعف دلالی از این ناحیه است که در این حدیث 'فی احرامه' دارد. کلمه 'فی احرامه' اجمال دارد، معلوم نیست که احرام در حج مراد بوده یا احرام در عمره مراد بوده. فعلیه اجماع معلوم نیست. روایت ضعف سندی و دلالی دارد، بر این اساس دو دلیل هم دلالت بر عدم وجوب مبیت نیک دارد. دلیل اول این است که ما شک در وجوب مبیت در آخرین لیله از لیالی تشریق داریم. این شک شک که در اصل تکلیف است. مجرا در این موارد براءت و عدم وجوب حکم است. به مقتضای اصل مبیت در شب 13 واجب نمی باشد، کما این که مقتضای روایاتی که می گوید اذا اصاب سیدن فعلیه المبیت این است که بر این ناسکی که جما کرده است مبیت واجب نباشد. به این اعتبار که مفهوم روایات اذا اصاب سیدن انحصار مبیت به سید است، مفهوم اون این است که بدون اصابه سید مبیت واجب نباشد. جامع اولم یو جامع فعلیه به مقتضای اصل و مفهوم این روایات این است که بر این ناسک مبیت واجب نباشد. فعلیه قائلین به وجوب دو دلیل دارن، قائلین به عدم وجوب ایزن دو دلیل دارن. ظاهرن والله العالم نظریه دوم گرچه خلاف احتیاط است ولیکن اقرب الی الواقع هست. والوجه فی ذلک روایت ابن مستنیر گرچه ضعف سندی دارد ولیکن کما فی الجواهر جلد 20 لعل صفحه 36 مشهور به این روایت عمل کردم. عمل مشهور به این روایت جابر ضعف سند این روایت است. نعم در اون چرا که مشهور عمل کرده، مثلا در اصل این فرم مشهور عمل کردن، همه هم وجوب را نسبت به مشهور دادن. در ملحقات از قبیل تقبیل و لمس مشهور عمل نکرده اند. بر این اساس عمل مشهور به این روایت نسبت به اصل جابر دارد. بر این اساس دلیل اول برای نظریه دوم جا ندارد، برای اینکه با بودن نسل نوبت به اصل نمیرسه. اگر روایت دلالت بر وجوب دارد، شکی نیست که شما میخواهید تمسک به اصل بکنید، کما این که با جبر سند این روایت استدلال به مفهوم روایات سید غلط است، برای اینکه نص خاص دارد مفهوم را تخصیص می‌کند. این روایت مخصص مفهوم روایات سید است، کما اشار به این مطلب صاحب جواهر در جلد 20 لعل صفحه 36 باشد. فعلیه نسبت به اصل ظاهرم و العالم مبیت بر این ناسک واجب باشد. و اما ملحقات این، ملحقات دو قسم است. یک قسم
در مطلب قبلی عذر میخوام، معلوم نیست که مشهور به این روایت عمل کرده باشن، چون آیه شریفه را اگر یادتون باشد اونجایی که فمن تعجل را بیان میکرد تو بعضی از روایات اومده بود که این فمن تقا من تقا عن رفته و چی و چی و چی که رفت جمع، شاید به اون دلیل استناد کرد.
اون آیه به تنهایی دلالت بر هیچی نداره، ولذا گفتیم به زمینه روایات، روایاتی که اون جریان را دارد رفت و فسوق و جدال است. این احتمال که مشهور به این روایت عمل نکرده باشند فی غایت ضعف و سقوط است. استدلال کردم به این روایت به آیه، ولو به زمینه اون روایت احدی استدلال نکرده است. کلام مشهور گنگ نیست، کلام مشهور استدلال به روایت مستنیر است. فعلیه این روایت کما فی الجواهر و غیره قابل است استدلال است و اما اجمال این روایت که مرحوم اردبیلی می فرمایند اون هم بی انصافی است. فی احرامهی ظهور در احرام در حج دارد، سخن از مبیت است، مبیت در حج است. فعلیه این روایت ضعف سندی اون قابل جبران است، ضعف دلالی اون فی غایت ضعف است. انما الکلام در ملحقات است، ملحقات ما صحبت از حجیت شهرت نکردیم، از جبر شهرت کردیم. دو حرف است، یک حرف این است که شهرت حجت است، ما این را نمیگوییم. یک حرف این است که شهرت جابر است، ما این را قائل هستیم.
حتی شهرت در جایی که شهرت فتوایی باشه یا روایی باشه،
شلوغ نکن. اون بحث شهرت عملیه، شهرت فتوایی بحث حجیت به نفس هاست، شهرت روایی اون بازی بحث دیگری داره. اونی که مورد بحث ما شهرت عملی است که طبق این روایت مشهور فتوای به وجود داده اند. فعلیه ملحقات دو قسم است. ملاحظه بفرمایید متن را. یک قسم از ملحقات از قبیل قبول و دوبر است، وطی در دوبر در حال احرام ملحق به وطی در قبول است یا نه، از این قبیل است که جما با خانم خودش باشد یا الایاذ بالله با اجنبیه باشد. این یک قسم از ملحقات است که سیدنا الاستاد می فرمند دوباره کان او قبولن، اهلن کان او اجنبیتن. این قسم قطعا ملحق است. چرا ملحق است؟ بلکه از مصادیق است، الهاقم نیست. تقدم الکلام در باب محرمات احرام که لا فرق در جماع بین الموضعین و الوجه فی ذلک ما ذکرنا در اون باب در بعضی روایات من جامعه داره، در بعض از ما روایات من قشیه دارد، در بعض از روایات من عطا اهلهو دارد. مراد از اتیان کنایه از وطی است. وطی لا فرقه بین الموضعین، ولذا کما اینکه بعد که در قبول قصد دارد در دوبار هم قصد دارد، کما اینکه بعد که در قبول موجب استقرار محر است و تیه در دوبور هم کذالک است، کما این که و تیه در قبول مبیت دارد و تیه در دوبور هم مبیت دارد. هیچ اجمالی در کلمه من اتا فی احرامهی از نظر صدق در قبول و دوبور ندارد. من اتا اتا کما این که عدم فرق بین زوجت و غیره ها واضح است، موضوع من عطا فی احرامی عطا فی احرامی، خانومش هم باشد عطا فی احرامی، اجنبیرم باشد عطا فی احرامی. فعلیه این قسم گرچه مسامحتن ما تعبیر به ملحقات کردیم، ولیکن در واقع اینها ملحقات نیستن، اینها از مصادیق من عطا هست. با خانمش هم باشد من عطا فی احرامهی است، با اجنبیه هم باشد من عطا فی احرامهی. فعلیه این قسم از ملحقات مسامحت هم تردیدی نیست که بر این ناسک مبیت در شب 13 واجب است، من عطا فی احرامه. قسم دوم از قبیل لمس و تقبیل و تفشیز و امثال ذالک است. در قسم دوم گرچه علاما فی المسالک مسئله ذات وجهین بلکه ذات قولین است، یک وجه این است که کسی که با عیال خود لمس کرده است در حال احرام، این هم مبیت واجب است. تقبیل در حال احرام، این هم مبیت واجب است. وجه دوم این است که واجب نیست. دلیل بر وجه اول اطلاق من عطاست، دلیل بر وجه دوم عدم صدق اتیان است. اتیان کنایه از جماع فقط است، تقلیل که جماع نیست، لمس که جماع نیست. فعلیه ظاهرن والله العالم این قسم وجوب مبیت ندارد، لعدم صدق من عطا فی احرامهی، این قسم رو شامل نمی شود. نه، قسم سومی این اختلاف شدیدتره و اون این است که اگر کسی در عمره تمتع جمع کرده جماع در عمره تمتع آیا موجب مدیک در شب 13 می باشد یا نمی باشد؟ این قسم اختلاف شدیدتر است. جواهر و جماعتی می گویند ملحق به جماع در حج است. دلیل اون ما ذکرنا در فر اول این است که عمره تمتع در واقع جزء حج است. ادخال العمره بالحج معنای اون جزئیت فی الجمله هست. دلیل بر نظریه دوم میگن نه، اون یک اشاره به بعضی از احکام حج است. جزئیت در حج ندارد. بر این اساس اگر روایت مستنیر اطلاق داشته باشند هم حج را شامل می شود هم عمره را شامل می شود، و اگر اطلاق نداشته باشد وجوب مبیت اختصاص به جماع در حج دارد. صاحب جواهر و جماعتی این مورد را میگن لا فرق بین این که جماع در حج باشد یا در عمره باشد. این مورد دوم از استثناء اول. مورد سوم از استثناء اول، ما اشار الیه سیدنا الاستاد به قوله و منهم من نفس لم یفز من منا یوم الثانی عشر و ادرک غروب الثالث لم یکن له نفر فی النفر الاول. روز 12 از منا خارج نشده، فرض کنید 1 ساعت از شب، شب 13 میخواهد از منا خارج بشود، جایز است یا جایز نیست؟ ولو متقی از سید بوده، متقی از نسا بوده، آیا بر این کسی که شب 13 را در مغرب شرعی در منا بوده است، آیا این شخص تخییر دارد یا ندارد؟ مخیر است که از منا بیرون برود یا واجب است که در منا بماند؟ حکم تخییری که در آیه 223 و روایات بر متقی از سید و نسا بود، آیا در این فرض هست یا نیست؟ سیدنا الاستاد تبعا للمشهور می فرمان این هم حکم تأخیری ندارد، حکم تعیینی دارد، یعنی بر این کس واجب است که شب 13 در منا بماند. این کس استثناء از ادله تخییر شده است. برای این نظریه که وجوب مبیت بر داخل در شب 13 در منا سه دلیل اقامه شده است که ادله انشاءالله تعالی فردا خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.